بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا من أموالهم فصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. مطالبی که درباره این دو تا آیه مونده است، یکی عبارت از آن است که در تفسیر جامع قرطبی آمد که وقتی سعید ابن ربیع به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد و اون جریان را به عرض حضرت رسوندم که زنی مردش رو سیلی زد و حضرت فرمود قصاص کنید، بعد این آیه نازل شد که شوهر قوام بر زن هست و می تواند او را تنبیه کند و وجود مبارک حضرت این آیه را بر اونها قرائت کرد، بر فرمود به این که ما یک مطلب را اراده کردیم و خدا مطلب دیگر را اراده کرد و اونچرا که خدا اراده فرمود خیر است. بر فرض تمامیت این ذیل ایشون میگویند به این که این جریان از قبیل لا تعجل بالقرآن من قبل یقضا الیک وحیه از اون قبیل است، یعنی قبل از اینکه وحی نازل بشود شما از نزد خود حکمی نکن و دستوری نده. ظاهراً این حرف تام نیست، چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در احکام بدون نزول وحی الهی چیزی نمی فرمود. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا بود و اون لا تعجل بالقرآن من قبل یغزا علیک وحی هم ناظر به این نیست که ایشون استنباط کردن، بلکه ناظر به آن است که شما شتابی نداشته باشید که این آیات از یادتون برود و مانند اون، چون ما طرزی این آیات را بر تو قرائت میکنیم و اقراء میکنیم که تو فراموش نکنی. سنقره و کفرا تنسا، تو اگر مثلا به این احتمال که مبادا آیات از یادت برود اینها را بخواهی به سرعت بخوانی، این چنین نباشد، چون تو معصوم از اشتباهی. سنقره و کفلا تنسا، یا مربوط به این ترک سهو است که اصلا تو معصوم از سهوی، یا توجیه دیگری دارد. بر تقدیر این چنین نیست که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از نزد خود یک فتوایی بدهد بعد قرآن خداوند اون فتوا را ابطال کند، بلکه هر مسئله شرعی که از حضرت سوال می‌کردند حضرت منتظر بود تا حکمی بیاید و اون حکم را ابلاغ کند. اگر حکمی قبلا نازل شده بود اون را ابلاغ می‌کرد و اگر نازل نشده بود منتظر می‌موند تا حکمی نازل بشود. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در تفسیر بعضی از جمله ها گروهی از مفسرین راه افراط به گروهی راه تفریط را طی کردند. البته اونها که در تفسیر کار کرده اند کمتر گرفتار افراط و تفریط می شوند، ولی بعضی هم مبتلا خواهند شد. این بما فضل الله بعضهم علی بعض را قرطبی در تفسیر جامعش نقل میکند، خودش نمیپذیرد، نقل میکند که بعضی ها فضیلت مرد بر زن را در لحیه دانستند. خب این خیلی تفسیر نازل است که چون مرد ملتهی است و زن ملتهی نیست، از این جهت مرد دارای فضیلت است. این را خود ایشون هم رد میکنند. مطلع بعدی آن است که این که فرمود و بما انفقوا من اموالهم، یعنی وقتی مرد قیم و قوام بر زن است و زمام خانواده به دست مرد است و طلاق به دست مرد است، که او هزینه های متعارف منزل را تأمین کند و اگر نتوانست هزینه را تأمین کند دیگر قیم و قوام نیست. اینجا دو مطلب است، یکی این که ندارد، یکی این که دارد ولی تمکین نمی کند. در موردی که نداشته باشد و مؤثر باشد، گرچه مالک به شافعی فتوا داده اند که حاکم شر می تواند زن را طلاق بدهد و دیگر مرد قیم و قوام بر یک همچه زن نیست، ولی ابی حنیفه گفت نه، ما زن باید صبر بکند، برای اینکه در سوره مبارکه بقره این چین آمده است که فان کان ذو عسرة فنذرة الی میسرة، این زن باید صبر بکند. اگر مرد مؤثر بود و ندار بود، زن باید صبر بکند. و به آیه فان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة، یعنی آیه 280 سوره بقره استشهاد کرد. این استشهاد ابی حنیفه تام نیست، برای اینکه اون آیه درباره طلبکار و بدهکاری است که طلبکار مالی را از بدهکار می‌خواهد و بدهکار ندارد. اینجا هیچ چاره‌ای نیست مگر اینکه بدهکار صبر بکند. دیگه او را به زندان، طلبکار صبر بکند، دیگه او را به زندان بفرستد نباشد. باید منتظر باشد تا اینکه اون بدهکار که مؤثر بود موثر بشود، یعنی متمکن بشود. اما حالا اگر کسی خودش گرفتار هزینه روز است، یعنی زن هست، هیچ راهی برای تأمین هزینه ندارد مگر همون نفقه که شوهرش میدهد، این چگونه صبر بکند؟ این درباره دین و طلب مالی است که طلبکار قدرت صبر دارد. در این گونه از موارد می‌فرماید شما فشار نیارید به بدهکار، فشار نیارید، صبر بکنید تا داشته باش پیدا کند. اما اینجا زنی که هیچ راهی برای تأمین هزینه خود ندارد، این چگونه صبر بکند؟ یعنی با عسر و حرج بسازد، دینی که عسر و حرج در او نیست، که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ما جعل علیکم فی الدین من الحرج، چگونه صبر بکند؟ این است که در روایات فقهی ما از ائمه علیهم السلام رسیده است که در این گونه از موارد حاکم شرع اقدام میکند. یه وقت است که زن حاضر است با هر مشکلی بسازد، خب این حق شرعی خود زن است، میسازد، حاضر است با گرسنگی و بی پوشاکی با همون پوشاک های کهنه گذشته تحمل بکند، خب این حق خود زن است. واجب نیست که به محکمه مراجعه کند، ولی آیا واجب هست که با اسر و حرج زندگی را ادامه بدهد یا می تواند به محکمه مراجعه کند؟ در اینجا روایاتی است که دلالت دارد که زن می تواند به حاکم شهر مراجعه کند و حاکم شهر هم می تواند طلاق بدهد. حالا او را وادار کند به طلاق، یعنی شوهر را، و اگر شوهر طلاق نداد خودش طلاق می دهد. مرحوم سید یعنی اصفهان کاظم رضوان الله علیه در جلد دوم عروه، چون این عروه سه جلد است، جلد اولش همین معروف است که از اول طهارت هست تا پایان وصیت، جلد دوم و سومی دارد که جز ملحقات عروه است، کلی مقداری استدلالی تر هم است. در جلد دوم عروه، چون جلد دوم و جلد سوم با هم چاپ شد، در مسائل متعلقه به زوجه مفقود، اونجا که شوهر مفقود است، در اون حالت زن می تواند به حاکم شهر مراجعه کند، اونجای مسائل را نقل کرد. مسئله 33 از مسائل متعلقه به زوجت المفقود، یعنی زن می بیند شوهر نیامده، حالا یا مفقود الجسد است یا مسافرت کرده از او خبری نیست، و همچنین کم کم منتقل می شوند به جایی که می داند این رفته به یک کشوری که دیگر برگشت ممکن نیست، اونجا اجازه برگشت نمی دهند، یا در اثر یک جنایتی که کرده است محکوم به حبس ابد شد. در نوعی موارد آیا زن باید صبر کند یا می تواند به محکمه مراجعه کند؟ البته اگر صبر کرد، خب حق طلق خود اوست، چون اسر و حرج حکم امتنانی است، بر انسان تحمیل نمی کند که بر تو واجب است که اسر و حرج را تحمل نکنی، که می گوید می توانی اسر و حرج تحمل نکنی. حالا اگر مراجعه کردن به حاکم، حکم این مراجعه چیست و حاکم چه وظیفه دارد؟ ایشون در مسئله 33 از مسائل متعلق مربوط به زوجت المفقود این چیزی می فرماین: فی المفقود الذی لم یعلم خبره و انه حی او میت، کسی که معلوم نیست زنده است یا مرده است، شوهری که معلوم نیست زنده است یا مرده است، اذا لم يمكن اعمال الكيفيات المذكوره في تخليص زوجته لمانع من الموانع ولو من جهه عدم النفقه لها في المده المضروبه و عدم وجود باذل من متبرع او من ولي الزوج، لا يبعد جواز طلاقها للحاكم الشرعي مع مطالبتها بعدم صبرها. یه وقت است که هزینه این زن تأمین هست، حالا یا از اموال بجا مونده اون شوهر یا بستگان اون شوهر تأمین می کنند، یا از راه های دیگری اون زن تأمین می شود. یه وقت هست نه، راهی برای تأمین نیست. در این گونه از موارد می فرمان که لا یبعد که طلاق این زن برای حاکم شهر جایز باشد، در صورتی که خود زن طلب بکند. اگر زن طلب نکرد و گفت من این اسر و حرج را تحمل میکنم، که جا برای طلاق نیست، این مال کسیست که مفقود باشد و خبری از او نباشد. و کزل بل و کزل مفقود المعلوم حیاته، شوهری که فعلا به او دسترسی نیست ولی معلوم هست که زنده است ولی نمیتواند برگردد یا نمیگذارند برگردد، و کزل مفقود المعلوم حیاته ما عدم تمکن زوجته من الصبر. پس اگر شوهر زنده باشد ولی دسترسی به او نباشد، با که زن می داند اون شوهر زنده است ولی نمی تواند صبر بکند، حالا یا برای اینکه جوان است نمی تواند صبر بکند، یا برای اینکه هزینه ندارد، بل و کز المفقود المعلوم و حیاته و ما عدم تمکن زوجتهی من الصبر. در این صورت هم حاکم شرع بعید نیست که جایز باشد بتواند طلاق بدهد. فرع بعدی که همه اینها زیر مجموعه مسئله 33 یاد شده است. بل و فی غیر المفقوده ممن علم انه محبوس فی مکان لا یمکن مجیئه ابدا. یک کسی به حبس ابد محبوس شده است، یک کاری کرده که در حالا یا ظلمن به حبس ابد محکوم شد یا عدلن، در جهت فرقی نمی کند. این زن می داند که شوهرش به او بر نمی گردد، حالا علم غیب ندارد که وقتی ممکنه برگردد حوادثی پیش بیاید، ولی به حسب ظاهر طبق جریان عادی محکوم به حبس ابد است و هر چه تلاش و کوشش هم کرد که مثلا حکمش کم بشه، بعد این چیز نیست. حالا یا ظلمن به حبس ابد محکوم شد یا عدلن، ولی این زن به حسب ظاهر ناامید است که دیگه شوهرش به او برگردد. بل و فی غیر المفقوده ممن علم انه محبوس فی مکان که لا یمکن مجیئه ابدا. این فرع سوم. چهارم و کذا فی الحاضر المؤسر الذی لا یتمکن من الانفاق ما عدم صبر زوجته علی هذه الحاله. چهارم، زن و شوهرن که این شوهر نه مفقود است که معلوم نباشد زنده است یا مرده، و نه مفقود در کشور دیگر است که دسترسی به او نباشد، نه محبوسی در زندان است که به حبس ابد محکوم شده است. هیچ کدام از اینها نیست، در خانه او با هم زندگی میکنند ولی نمیتواند هزینه را اداره کند، توان اون را ندارد. بل و کذا فی الحاضر المعسر الذی لا یتمکن من الانفاق ما عدم صبر زوجته علی هذه الحاله. این چهار فرق. میفرمایند فی جمیع هذه الصور و اشباهها، هر جایی که زندگی بر زن سخت است. و این کان ظاهر و کلماتهم عدم جواز فکها و طلاقها للحاکم. گرچه ظاهر تعبیرات فقها رضوان علیهم این است که حاکم شرع حق طلاق ندارد، لأن الطلاق بید من اخذ بالساق، برای اینکه طلاق به دست شوهر است، الا انه یمکن ان یقال به جوازهی، می شود گفت که طلاق در همه موارد جایز است، لقاعدت نفی الحرج و الضرر. این خواه از اون جهت که جوان است نمی تواند صبر بکند برای اینکه معاذ الله به گناه مبتلا می شود، یا نه با این زندگی بدون پوشاک و بدون خوراک نمی شود صبر کرد. خب حالا اگر نبود اون مسئله تأمین غریزه جوانی رو چه کنه؟ خب نه، چون همه اینها هست دیگر، همه اینها. حالا اگر نبود، بیت المال گرفتار کار خود بود یا کسی حرفی او رو نشنید، چون اونجا قبلا خود مرحوم سید فرمودن که اگر بازلی داشته باشد تأمین بکند، که خب تأمین شده است، حالا یا ولیست یا متبرع، این رو خود ایشون فرمودن دیگر، و عدم وجود بازل من متبرع او ولی زوج، یه وقت از حکومت اسلامی یا یه شخصی متبرع هزینه او رو تأمین میکند، این دیگه مشکلی ندارد، حق طلاق ندارد. اما اگر چون که نه، کسی پیدا نشد زندگی او رو تأمین بکند، در این گونه از موارد و امثال این گونه از موارد، و این کان ظاهر و کلماتهم، یعنی کلمات فقها رضوان الله، عدم جواز فکها و طلاقها للحاکم، لأن الطلاق بید من اخذ بالساق، الا انه یمکن ان یقال به جوازهی، که طلاق در این گونه از موارد برای حاکم شهر جایز است، لقاعدت نفی الحرج و الضرر، خصوصا اذا کانت شاب بتن و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فی مشقت شدیده، خصوصا اگر جوان باشد و نتواند در این دراز مدت صبر بکند. این بر اساس نفی عسر و نفی حرج و نفی ضرر میتوان گفت که حاکم شرع میتواند این زن را طلاق بدهد، در صورتی که خود زن بخواهد. البته این یک دلیل، همون نفی عسر و نفی حرج و نفی ضرر، مجموعه این قوانین. ولما یمکن ان یستفاد من بعض الاخبار، از بعض از روایات خاصم میشود استنباط کرد که اون روایات را هم ایشون به صحت نام ببرن، که صحیح ربعی و الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله، در ذیل این آیه از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، فرمود اذا انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوتن و الا فرق بینهما. اگر چنانچه شوهر هزینه لازم زن را تأمین کرد، یعنی پوشاک را به خوراک را تأمین کرده است، مسکنم که باید باشد، این میتوانه سبب بکند، وگرنه فرق بینهما بین زن و شوهر تفریق میشود، یعنی حاکم شرع میتواند حکم طلاق بکند. این روایت را ایشون صحیحه میداند و بهش هم استدلال میکند. بله، اذا انفقه، حالا یا متمکن نباشد یا باشد این کار نکند، چون دارد اذا انفق علیها ما یقیم و زهرها مع کسوتن، که بتواند حیات این زن را تأمین بکند، و الا اگر نفقه ندهد کسوه ندهد فرق بینهما. و صحیح ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیهم السلام یقول من کانت اندهم رأتون فلم یکسوها ما یواری عورتها و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علی امام ان یفرق بینهما. این روایت مضمونش قوی تر از روایت قبل است و به نظر شریف مرحوم سید صحیح هم هست. فرمود که امام باقر سلام الله علیه فرمود اگر کسی زنی دارد و پوشاک او را تأمین نکرده است و خوراک او را تأمین نکرده است، بپوشاند او را یا غذای او را تأمین کند، حیات قوت لا یموت او را تأمین کند، حالا لازم نیست که لباس فاخر بدهد یا غذای بیش از متعارف بدهد، همین که بتواند حیات او را تأمین کند، اگر نداشت کان حقت علل امام ان یفرق بینهما، بر ولی مسلمین لازم است که این زن را از این وضع نجات بدهد. این حدیث صحیح دوم که این تنها سخن از جواز نیست، سخن از لزوم است که ولی مسلمین موظف است این مشکل را حل بکند با طلاق. چون اون راه منحصر که نیست که، یکی از راهاش هم همین است دیگر. چرا؟ بله خب دیگر، چون مقید نکرده که. چرا تغییر نکرده در حدیث؟ خب این اون میرسد، یک تنها راهش او رو باید تأمین کرد، تنها راهش که این نیست که زنش میرود شوهر دیگر میگیرد که بیت المال نخورد، خود مرد از بیت المال تأمین میکند، چرا دو تا بیت المال خور درست کنه؟ و صحیحو این اون خود شوهرش از بیت المال تغذیه میکند، حالا این زنم بماند و بیت المال تغذیه کند، خب میتواند شوهر دیگر بگیرد. چرا؟ یجبو بر شوهر که شوهر را تأمین کند، راه منحصر نیست برای تأمین زن. که این سه، این دو حدیث که صحیح بود، سوم و صحیح ان ابن ابی عمیر ان جمیل ابن دراج قال لا یجبر الرجل الا فی نفقت الابوین والولد، قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل والمرأه، شما که میگویید نمی شود مجبور کرد برای تأمین هزینه مگر درباره تأمین هزینه پدر و مادر و فرزند، خب تأمین هزینه زن چطور؟ ابن ابی عمیر میگوید من به جمیل ابن دراج گفتم به اینکه پس درباره زن چطور؟ قال قد روا عن بس عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها قامت معها و الا طلقها. فرمود درباره مرد نسبت به زن اگر داد که خب زن با او زندگی میکند، اگر نداد که او رو طلاق میده. او طلاق نداد، بالاخره ولی مسلمین که ولی ممتنع است طلاق میداد. از ظاهر ان المرادو انه یجبرو علی طلاقها و اذا لم یمکن اجباره لغیبته فیتولل الحاکم الشرعی طلاقها. پس حکم اول اینه که خود مرد طلاق بده، نشود حاکم شرع او رو وادار میکند که طلاق بدهد، نشود حال غیبت داشت یا مانند آن، خود حاکم شرع اقدام میکند طلاق میدهد. حالا تحمل می کردن، چون در صدر اسلام اون شکنجه ها را هم تحمل می کردن، اون مهاجرت ها را هم می کردن. حالا اگر کسی تحمل نکرد، یعنی چون یک حکم امتنانی است، حالا اگر زنی حاضر نشد با این فقر و فلاکت بسازد، یا شوهرش مفقود اون وقت بودن دو فقیر، حالا فروع فراوانشون ذکر کردن، یک مفقود است که لا یعلم موتو ولا حیاتو، دو مفقود است که یعلم حیاتو ولی بلا یتمکن یمکن او، دو سوم مفقود است، نفقود نیست، محبوس در زندان است، چهارم مستمند است که در خانه با هم زندگی میکنن. این گونه از موارد و امثال این گونه از موارد، اگر زن یک گذشتی داشت که خواست همه مشکلات تحمل بکند که خب مجاز است، اگر نتوانست مشکلات تحمل بکند مخصوصا در حالت جوانی، میتواند به حاکم شهر مراجعه کند، حاکم شهر به شوهر بگوید او را طلاق بده، اگر شوهر طلاق نداد حاکم شهر خودش طلاق بده. این روایات که ایرون میگد که این صحیحه، که این سیز حالا ازا لم یتئم دو فرد دارد، خب اون به طریق اولا دیگر، بله اون به طریق اولا، این که خب دارد بالاخره میشه ازش گرفت، حالا که مشر ولی یه ممتنع است، اون اصلا ندارد چه بکنه؟ خب بسیار خب، حالا خودش مشکل داره، چرا دیگری رو گرفتار مشکل داره؟
آیا مردم مطرح میکنن که برای حاکم شرع و حکومت اسلام لازم شد تخلف کنه؟
بله، یکی از موارد نیاز این است که اگر راه منحصر باشد، بله، هر نیازمندی را حاکم شهر باید تأمین بکند. حالا این شخص خودش مستمند است و قدرت کسب ندارد و نمیتواند تأمین کند، حالا اون را هم جزء عائله این بکند یا او جایز است که برود ازدواج بکند؟ قرض اینه که اگر خود این زن خواست که خوب خواست، اگر نخواست با این مشکل زندگی بکند که همیشه گرفتار اختلاف داخلی هم که اون دیگه خانواده نیست که. که خب این همه مشکلات رو میسازد، اون که خارج از بحث است. اگر زن با این مشکلات نساخت، ما بگیم بسازی، این تازه اول شقاق مستمر است، دیگه خانواده نشد که. برابر این نصوصی که مرحوم سید اینها رو صحیحه میداند، میفرماد به این که اگر چون که زن خودش خواست بماند که خب مختار است، اگر نخواست با حاکم شهر مراجعه میکند، حاکم شهر با شوهرش مذاکره میکند، اگر اون نتوانست یا نخواست وادارش میکند که طلاق بدهد، اگر ممکن نبود خودش طلاق میده. نه البته با حفظ همون شأنیت دیگر، یعنی هر کسی در شأن خود بتواند تأمین کند. حالا اگر زوجه توقع زائد دارد، اون توقعش باطل است. و المروی عن ابی عبدالله علیه السلام که ان النبی صلی الله علیه و آله وسلم قال انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی علیه السلام اولا من بعدی. خب اون سه تا صحیحه بود، یک خبری هم هست که ایشون از او به صحیحه یاد نمی کند. می فرماد از امام صادق سلام الله علیه رسیده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود من به هر مؤمنی از جان خود او اولا و سزاوارترم. و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه بعد از من از همه اولاست. فقیل له فما معنا ذلک، به حضرت سعاده سلام الله علیه عرض کردند که این معنای بیان حضرت چیست؟ فقال وجود مبارک امام سعاده سلام الله علیه فرمود قول النبی صلی الله علیه و سلم من ترک دینا او ضیاعا فعلی و من ترک مالا فللورثه فالرجل لیست له على نفسه ولایتون اذا لم یکن له مال. اگر کسی مال نداشت اختیار خودش هم ندارد. حضرت فرمود به این که معنیش اینه که اگر کسی مرد و بدهکار بود من باید دین او رو بپردازم، و اگر کسی مرد و مال داشت مال ورثه اوست. کسی که بیمال است اختیار خود را ندارد. کسی که بیمال است اختیار خود را ندارد. فرجلو لیست له على نفسه ولایتون اذا لم یکن له مالون و لیس له على ایاله امرون ولا نهیون اذا لم یجده علیهمون نفقه. کسی اختیار خودش دارد که مال داشته باشد. کسی اختیار خانواده رو دارد که مال داشته باشد. اگه هیچ ندارد خب اختیار خانواده که به دست او نیست، در این حال هم که او قیم نیست. مرحوم سید می‌فرماند که فیستفاد من هذه الاخبار، که سه تا صحیحه بود، این یکی هم مرسل و از او به صحیحه یاد نکردن. فیستفاد من هذه الاخبار ان ما عدم النفقه یجوز اجبار الزوجه على الطلاق. اگر زن بخواهد با این مرد با همین زندگی نداری بسازد که اینها در کمال صفا زندگی می کنند، اما اگر نخواست بسازد او را وادار بکنم به سختی، این شقاق مستمر است. این تالیف و صدای فراوانی هم دارد که بدتر از طلاق خواهد بود. شوهر تامین میکنه دیگه، این همون حرف بود قبلین گفتش. بله خب مادامی که طلاق نگرفت، بله دیگر مادامی که طلاق نگرفت و زن او هست تمکین واجبه دیگر. حالا اگر طلاق نگرفت بالاخره اصل نکاح باقی است. وقتی اصل نکاح باقی است احکامش هم باقی است، مگر اینکه در حین عقد در متن عقد قرار بذاره زن بگوید که من روزانه صبح تا ظهر میخوام برم تدریس کنم یا درس بخونم، یا ظهر تا عصر میخوام برم تدریس بکنم یا کارآموزی ببینم، در متن عقد شرط بکند. اگر این شرط رو کرد که خب حق دارد، اگر نکرد مادامی که زن او هست که خب با تمکین بکند بدون اجازه بیرون نرود دیگر. بعد می فرمان فیستفاد من هذه الاخبار ان ما عدم نفقه یجوز اجبار الزوجه علی الطلاق و اذا لم یمکن ذلک، اگر ممکن نبود زوج را وادار بکنم بر طلاق برای اینکه بود دسترسی نیست به امثال ذلک، لعدم حضوره للامامه ان یتولاه، خود امام مسلمین میتواند متولی طلاق باشد، ولحاکم الشرعیون نائب عنه فی ذلک، حاکم شرع هم نائب از امام معصوم علیه السلام است در طلاق دادن زنی که گرفتار یک همچه شوهری شده است. و اذا کان عدم طلاقها و ابقاؤها علی الزوجیه موجبا لوقوعها فی الحرام قهرا او اختیارا فاولا، این در صورتی است که سخن از مال و خوراک و پوشاک باشد. اما اگر این فقر خانوادگی با جوانی زن همراه بشود که زمینه فساد را فراهم بکند، یقینا جایز است. و اذا کان عدم طلاقها و ابقاؤها علی الزوجیت موجبا لوقوعها فی الحرام قهرا او اختیارا، حالا یا بالاضطرار یا بالاختیار، فاولا بل لازم و فکها. در این گونه از موارد نه تنها جایز است بلکه لازم است که او را آزاد بگذارند تا همسر دیگر انتخاب بکند. حفظن لها عن الوقوع فی المعصیه و من هازا یمکن ان یقال فی مسئله المفقود اذا امکن اعمال کیفیات المذکوره من ضرب الاجر و الفحص لکن کان موجبا للوقوع فی المعصیه یجوز المبادره الی طلاقها من دون ذلک. میفهمونه از اینجا حکم اون مسئله قبلی هم مشخص میشود. بون این است که اگر کسی شوهرش مفقود شد، این جریان را به محکمه شهر گزارش داد، از حین گزارش به محکمه حکومت اسلامی تا 4 سال سرگرم جستجوست تا خبری از اون مفقود پیدا کند، بعد از 4 سال حکم میکند به جواز طلاق. ایشون میفرمان به این که اگر زن جوان باشد و 4 سال بخواهد صبر بکند تا حکومت اسلامی فحص و جستجو کند، ممکن است در طی این 4 سال قهرن او اختیارن به دام گناه بیفتد، اینجا هم جایز است برای حکومت شهر که مشکل خانواده را حل کند. به هر تقدیر حالا ممکن است فقیهی فتوای او برخلاف فتوای مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه باشد، اما این چنین نیست که اگر کسی مرد شد زن اسیر او باشد. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، اما یه محدود خاصی دارد. میموند مطلع بعد و این است که فرمود واللاتی تخافون نشوزهن فعذوهن وهجروهن فی المضاجع. این وهجرو یه افراط و تفریطی هم درش شده است. بعضیا خیال کرده این از هجر است. هجر یعنی کلام قبیح. در اون حدیث زننده گفت ان الرجل لیهجر معاذ الله، یعنی کلام هزیان میگوید. خلاصه در اینجا هجر، این وهجر از هجر نیست که حرف تلخ و زننده بزند که حیثیتی او رو ببرد بدگویی کند، این چنین نیست. از هجر نیست که بعضی ها خیال کردن، از هجار هم نیست که از طبری نقل شده است. هجار اون تناب محکمی است که شترها را با اون تناب می‌بندند. این از هجار نیست که ایشون خیال کردن، این یک لغزشی است از یک مفسر بزرگ که وهجروهن یعنی شدوهن بالهجار وسقوهن بالهجار، او رو با اون تناب محکم ببندی. این همون رسوبات گذشته هاست، اینم نیست. این ترک است، این قهر عاقلانه است، نه بدگویی است به حجر، نه بستن است به هجار، بلکه هجرت است و رهایی و ترک عاقلانه است. مثل بعد آن است که از آیه چیزی استفاده نمی شود که مدتش چقدر است. حالا باید بحث فقهی مبسوطی هم در این زمینه کرد که حالا از بحث تفسیری بیرون می رود، ولی بعضی هم قرطبی در جامعش نقل می کند که بعضی ها گفتن مدت ترک 1 ماه است، برای اینکه خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در اون جریان که مطلبی را به حفصه گفت و حفصه افشا کرد، این مطلب را نباید افشا بکند ولی برای عایشه بازگو کرد، در اونجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقلیشون 1 ماه از حفصه هجرت کرد. حالا این حج در مسجد است، این چیزی نیست که در تمام مدت یک ماه در یک اتاق میخوابیدن، در یک بستر میخوابیدن و حج داشتن. البته این تعدد الازواج حق المزاجعه و حق المقاسمه مشخص است. در مدت یک ماه هر چند شب که یک نوبت حق حفصه بود، در همون یک شب مثلا ترک میکرد مزاجره را. شاید در طی این یک ماه 3-4 بار اتفاق افتاده رو اون فرض. مثلا اون آیه در سوره مبارکه تحریم این چه این است، آیه سوم سوره تحریم: بیز اثر نبی الی بعض ازواجی حدیثا فلما نبت بهی و اظهره الله علی عرف بعضه و اعرض عن بعض. این البته بود از طریق ما ثابت بشود و هنوز مثلا بحثی نشده که ثابت شده یا نشده. و هر تقدیر مقدار متعارفش آن است که این حجر اثر بکند. اگر ناامید شد از تأثیر حجر، نوبت به ضرب میرسه که نهی از منکر است. مطلب بعدی آن است که در این شقاق اینا طرفین که مبعوثن وکیل نیستن، ظاهرن حکمند و حاکمند. چون اگر وکیل باشن منطقه حکومت قدرت اینها محدود است. وکیل زن فقط حق دارد در باره زن تصمیم بگیرد، وکیل مرد حق دارد در باره مرد تصمیم بگیرد. دوتایی نمی توانند یه تصمیم مشترک بگیرند برای مجموع. قدرت وکیل به اندازه خود موکل است. هر کدام از این دو نفر یعنی زن و شوهر در باره خود حق تصمیم گیری دارن، نظر هیچ کدام در باره دیگری معتبر نیست. ولی از ظاهر آیه برمی آید که اگر این دو نفر به یک هدف مشترکی رسیدن که هیچ کدام از اون دو نفر اون رو پیشبینی نمی کردن، پیشنهاد نداده بودن، یا هر کدام نسبت به خود پیشنهاد بیداد نسبت به دیگری، رأی واحد مشترک این دوتا حکم مورد پذیرش هست. حالا مطلقا یا بعد از استیزان درباره تفریق گفته شد و درباره غیر تفریق گفته نشد. ظاهرش این است که اینا حکمن، حکم اینها هم نافذ است، اینا وکیل هم نیستن. اگر دوتایی به یک هدف مشترک رسیدن، برای طرفین معتبر است. معلوم می شود از قلمرو وکالت بالاتر است. از اینجا معلوم می شود که ما اگر این دوتا ضمیر تثنیه را هر دو را به حکمین برگردانیم، یک مشکل حقوقی هم حل می شود. نه اون لطیفه‌ای که سیدن استاد اون راه را طی کرد، نه اون راهی را که زمخشری طی کرد. چون 4 احتمال بود دیگر. مهمترین احتمال این بود که این دوتا ضمیر یا به زوجین برگردد، یعنی اگر واقعا زن و شوهر علاقمند به اصلاح باشن، خداوند شقاق بینشون را به وفاق بینشون تبدیل میکند. این یوریدا، یعنی این زن و شوهر اصلاحن، یوفق الله بین این زن و شوهر، که سیدن استاد این راه انتخاب کرد. یا این یوریدا اون حکمین اصلاح را، یوفق الله بین الزوجین، که زمخشری انتخاب کرد. یه احتمال دیگری هم بود که روی او خیلی کار نشد و شاید اون التف احتمالات باشد که احتمال رو دیگران دادن اما روی او برهانی اقامه نکردن، و اون است که هر دو ضمیر به حکمین برگردد. زیرا مشکل این است که حالا اگر این حکمان به یک راه حل نرسیدن چی کار کنند؟ اگر اینا به یک امری توافق نکردن. آیه می فرماید به این که فبعثوا حکمان من اهلهی و حکمان من اهلها. بعد این رو ابتر نگذاشت، حجیت رأی اینها را و تأثیر این حکمیت مشترک را ادامه داد. فرمود به این که اگر واقعا این دو حکم قصد اصلاح داشته باشند، در اون تبادل نظر به یک هدف مشترک میرسن. ان یوریدا اصلاحن یوفق الله بین خود این حکمن، که تازه اول اختلاف نیست، اینا به یک هدف مشترک میرسن. وقتی اینا به هدف مشترک رسیدن، پذیرش این رأی مشترک و هدف مشترک هم برای زوجین لازم است، وقت اون اصلاحش به تبع خواهد بود. پس این یوریدا این حکمین. مطلب بعدی آن است که این از مواردی است که قرآن شور را احترام گذاشت، مشورت کردن را، اما نه مشورت کردن اکثریت را، که مثلا سه نفر باشن رأی اکثریت معتبر باشد، این چنین نیست. گرچه در سوره شورا فرمود و امرهم شورا بینهم، اما اینجا اتفاق آرا را معتبر می داند نه اکثریت را. نفرمود یک نفر از زن، یک نفر از مرد، یک نفر از ثالث، یک کارشناس سوم، که سه نفر بشن بشه رأی اکثریت حجت، یا یک نفر نماینده حکومت اسلامی باشد که رأی اکثریت حجت باشد، این چنین نفرمود. این برمیشه اتفاق رأی معتبر هست. این اگر روش کار بشه معلوم میشه که حکمیتی و شوراهایی که مثلا دین رو او انگوش میذارد یا تشبیه میکند چه نحو مشورتی است. و امرهم شورا بینهم، این امرهم شورا بینهم نه امر الله، درباره کیفیت اصلاح با مشورت و تبادل نظر مشکل حل میشود، اما کار خدا مشورتی نیست. کار خدا یعنی حکم خدا او رو باید وحی مشخص کند، چی حلال است، چی حرام است، چی واجب است، چی جایز است، چی مکروه است، چی مباح. اما چگونه مشکل خانوادگی را حل کنند، این جزء موضوعات است، این جزء امر الناس است، نه جزء امر الله. گرچه همه امور را ذات اقدس اله تکوینا تدبیر میکند، ولی احکام جزء امر الله است، این با نظر کسی نیست. موضوعات جزء امر الناس است، این امر الناس با مشورت حل می شود. در سوره شورا فرمود و امرهم شورا بینهم نه امر الله. اینجا هم که جزء امر الناس است، یعنی امر الزوجین است، راه حلش این است که دو تا آدم صالح که نیت خیر دارند، اینها به عنوان کارشناس از دو خانواده انتخاب بشوند. اگر اینها آدمای خوبی باشند به یک نظر واحد میرسن که مشکل حل بشود، نه اینکه اگر زن و شوهر بخوان اصلاح کنن خدا بنشون اصلاح میکند که این مسئله مهم حقوقی دیگه متروک بماند. چون سوال میشود خب بالاخره این دو نفر انتخاب شدن یا مبعوث شدن، بعد چی؟ رأی کی معتبر است؟ اینا چه کنن که رأی هیچ کدام به تنهایی که نافذ نیست، باید رأیشون مشترک باشد، به رأی واحد برسن. کی به رأی واحد میرسن؟ اگر به رأی واحد رسیدن چه؟ اینجا قرآن فرمود که اگر واقعا این دوتا کارشناس هدفشون خیر باشد، اینا به هدف واحد میرسن، به نیت واحد، به رأی واحد میرسن و رأیشون میشود حجت. والحمدلله رب العالمین.